بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در ادله ای بود که برای صحت بیع معاطاتی قائم شده بود. ادله اول گفت دلیل اول سیره بود، با اون ترتیبی که به عرض رسید. دلیل دوم آیه حل، آیه 275 از سوره بقره، که قالوا انما البيع مثل الربا، از قول کسانی که ربا خار بودن، اونا میگفتن که بیع مانند رباست، یعنی همونطوری که در بیع منافعی به دست میاد و حلاله، ربا هم یک نوع بیعه، بیع ربوی یک نوع بیعه، اینا مثل هم هستن، اون حلاله این هم حلاله. انما البيع مثل الربا مقول قول اونهاست، قالوا انما البيع مثل الربا، ولی بعدش دیگه مال خداست، و احل الله البيع و حرم الربا، ولی خداوند از اون شبهه اونها جواب میده، اینا اشتباه میکنن، و احل الله البيع و حرم الربا، خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده. اما در بیان این جمله و احل الله البيع و حرم الربا که مورد استشهاد ماست، خب در بیانش مطالبی هست. مطلب اول اینه که بیع را با ربا در ردیف هم قرار داده، در کنار هم قرار داده، در کنار هم انما البيع بخشید و احل الله البيع و حرم الربا، ربا به اون خازلی زیادتی که شخص میگیره به اون میگن ربا. بگم که معلومه اینا میخواستن بگن به این که چنان که ربا حلال، چنان که به منافع، به منافع به دست میاد از راه به حلاله، ربا هم حلاله، منافع اون وقت در این صورت احل نمیخوره به اون منافع، به اون تصرفاتی که انسان از ناحیه بیع به وجود آمده تصرف میکنه، یعنی مشتری تصرف در مبیع و منافع مبیع، باید تصرف در ثمن و منافع ثمن، خلاصه چنان که ربا اسم است برای اون فاضل و اضافه موجود که یک مالی است و تصرف در اون را جایز می‌دانستند، اینجا هم بیع عبارت میشه از اون منافع و سودهایی که از راه بیع به وجود میاد. تصرف در اونا هم اونا میگفتن مثل همه، قرآن میگه خیر، احل الله البیع و حرم الربا، ولی اون تصرفات در اونها با تصرف در اینا فرق داره، اون حلال است و این حرامه. اگر اینطور باشه، همانطور که از کلام امام هم رضوان الله نقل کردیم، این بالالتزام دلالت داره بر صحت بیع معاطاتی، برای اینکه دلالت داره بالمطابقه بر حلیت تصرفات در رب، بالمطابقه بر این داره احل الله، این احل الله تصرفات مترتب بر بیع. وقتی تصرفات مترتب بر بیع حلال شد، معلوم میشه ملکیت به وجود آمده، معلوم میشه بیع معاطاتی و مؤثر بوده که مبیع شده مال مشتری، ثمن مال بایع، این تصرفاتی در اونها و در سود اونها انجام دادن. و اگر تصرفات هم حلال باشه، ملکیت به وجود آمده، اون وقت بیع صحیح بوده. بس این بالالتزام دلالت داره بر صحت بیع معاطاتی، این تقریبا. اون دقتی که در کلمه ربا و بی به وجود آمده باعث شده این دو سنجور چنجور توضیح بشه. بی یک معنی مستری داره، فروختن، خریدن، معامله کردن، یک معنی حدسی داره. اما ربا به اسم عین، اسم ذات ربا، به اون فاضل، به اون زیاده، به اون مالی، به اون مال گفته میشه این رباست. رباخار کسی است که اون مال را میخوره. پس این دو تا کلمه از لحاظ مفهوم فرق دارن. واقع مثلیت ادعا شده، قال انما البیع مثل الربا. حالا ما خواهیم این مثلیت درست کنیم، در ربا تصرف کنیم یا در بیع تصرف کنیم. توجیه اول تصرف در بیع. ربا را به همان معنی اون مالی که از راه بیع ربوی به وجود آمده میگیره و اون منافع و سودهایی که از راه ربا به وجود آمده میگیره. این مال ربا. گوش کنید، من تمام کنم. نبودید. یه روزم نبودید شما عزیز. من تمام کنم. اون روز که میگفتم نبودید. بنابراین چون برای اینکه با دقت وقتی حساب کنیم، الذین که گفتم یک کنند، اونا که قال انما البیع یمحق الله الربا و یرب الصدقات. ببینید در اونجا هم میگن یمحق الله الربا و یرب الصدقات. صدقه به اون مال میگن، ربا هم به اون مال میگن. پس درابرین در این آیه استعمال شده ربا در اون مال. مال اسم عینه، اسم ذاته. خب ولی بی لغتاً مصدره، خریدن، فروختن. این دوتا را در کنار هم قرار داده، در کنار هم. ما ناچاریم یا در ربا تصرف کنیم معنی بی را حفظ کنیم، یا در بی تصرف کنیم معنی ربا را حفظ کنیم. این باعث شده به اینکه این احتمالات به وجود آمده در کلمات مثل امام و امثال اونها. اولین حرف این بود که ربا را به هم معنی خودش قرار حفظ کنیم. ربا یعنی اون مال، اون عینه. خب وقت بی معنی حدسی داره، اینه تصرف کنیم. بگیم مراد از بی اون سودهاییست، اون ربهاییست که از راه بی غیر ربوی به وجود میاد. خداوند اونا جواب میده به اینکه اون سودهایی که از راه بی غیر ربوی به وجود میاد تصرف کنید، اونا حلال است. اون ربا، اون مالی که از راه ربا به وجود آمده، اون حرامه. بنابراین وقت آیه چه میشه؟ آیه این میشه معناش که احل الله، یعنی احل الله تصرفاتی که شما دارید در اون ربا و فوائدی که از راه بی به وجود آمده. خب اگر بنابراین اون تصرفات حلال باشه، دلیل آن است که ملکیت به وجود آمده، نقل و انتقال معاطاتی صورت گرفته، مؤثر بوده. خب وقتی انتقال و ملکیت هست، پس معلوم که بالملازمه دلالت است به اینکه اون بیع معاطاتی چی بوده؟ صحیح بوده. پس این بالملازمه دلالت است به صحت بیع معاطاتی. این تقریب اوله. در این تقریب اول سعی شده به اینکه ربا چون معنی اسم عین، اسم ذاته، بیع را هم تصرف کنیم به معنی سودها و منافع و اموال بگیریم، اموالی و سودهایی که از راه بیع غیر ربوی به وجود آمده. اگر اینطور معنا کنیم، بل التزام دالد است بر صحت بیع معاطاتی. این یک تقریبه، نقل کلام امام داریم نقل کنیم و حرف حق را شما میخواید قبول نکنید. طب این یکیه، حالا بعدم باز نمیگیم. این یکی، این توجیه اول امام. دو تا احتمال داد. در صفحه 92 کتاب بی جلد اول. این یه توجیه. توجیه دوم اینه که ما در ربا تصرف کنیم، بی رو معنی خودش بگیریم. بی یعنی خریدن و فروختن، معنی مستری داره، معنی مستری داره، خریدن و فروختن. ربا یعنی رباخاری، مثلا یک معنی مستری بهش بدیم، ربا خوردن یک معنی مستری بهش بدیم. بله، وقت دارد داره برای اینکه هدلیت بی به معنی مستری، یعنی خریدن و فروختن، خرید و فروش را که به غیر ربوی باشه خدا حلال کرده، بله اون وقت بل مطابقه، بل مطابقه دارد داره برای اینکه اون بی حلاله. بگم به عام از معاتاتی باشه یا معاتاتی نباشه فرق نمیکنه. پس اون تفسیر اول بل التزام دال است بر صحت به معاتاتی، تفسیر دوم یعنی احتمال دوم بل مطابقه دال است بر صحت به معاتاتی. اهلم به معنی این است که انفذه، خداوند تعالی انفاذ کرده و جایز دانسته، این حکم وضعی. اول حکم تکلیفی بود، در توجیه اول اهلده معنی حکم تکلیفی بود، در دوران اهلده حکم وضعی را میرسانه، یعنی خداوند انفاذ کرده، حکم به صحت کرده. اینا این دو تا توجیهه. الا ای حالن، چون اولی که به دولت التزام، چه این دومی که به دولت مطابقه باشه، دولت داره آیه شریفه بر حلیت بی. بی هم این کبراست. از آن صغرا هم شکی نیست که بیع معاتاتی هم مثل بیع بلفظه، هر دو بیع هم بر نظر اهل عرف. نه شیخ هم داره بینید که و انکار بیع معاتاتی بیع اون این مکابرتون واضحتون، صغرا رو داره میگه. اگر کسی انکار کنه به این که بیع معاتاتی بیع مکابرت، نه عرفن فرق نمی کنه، چه این که انشاء قولی چه انشاء لفظی باشه، این داد و ستد که صورت گرفت بیر میگن بی. این دو تا احتمال هنوز داریم نقل بکنم. دو تا احتمال بود که امام رضوان الله علیه فرمودن. یک کلمه دیگه هم در کلام امام هست، اون کلمه این است که چه بیع سببی چه بیع مسببی هر دو از اینها حلالن. بیع سببی کدام را میگه؟ چون با این کلمه ما بدن کار داریم. بیع سببی به اون چیزی که سبب بیعه، حالا اگر بیع تو قبل تو انشاء لفظی باشه اون سبب میشه به اینکه بیع محقق بشه، یا اینکه انشاء فعلی باشه، یا به دادن انشاء میکنه، به گرفتن انشاء میکنه، خلاصه اون بگن سبب، اون انشاء را بگیم بهش سبب. مسبب اون چیزی که از اون سبب به وجود آمده به اون میگیم. نرا بی جای معنی سببیه، من اون ایجاب و قبول و انشاء و اینا، یا معنی مسببی اون انتقال ملکیتی که در نتیجه انشاء به وجود آمده. امام پر فرق نمی کنه، بالاخره آیه دال است برای حلیت بی، چه سببی باشه چه مسببی باشه. این کلام امامه که دوتا احتمال داده. یک مطلب دیگر است که اصلا احله در قرآن کریم، احله این حکم تکلیفی و وضعی اصطلاح است بعداً به وجود آمده. احله در مقابل حرم است دیگه. احله یعنی هیچ چیزی که راه را بازگذاشتن، ترخیص کردن، جایز بودن، این حلال است. حرم یعنی منع و جلوگیری کردن. ما جلوگیری خود قرآن بینیم، ما از خود هنچنان که در کلمه بی از خود قرآن استفاده کردیم، بی به چه معنا هست؟ در اینجا خوبه که آیاتی که در خود قرآن هست بریم چی استفاده میکنیم. ولی ما لحظه کنید این آیات قرآنه. در خود قرآن بریم که احله، حرمه، حل، اینا به چه معناست. مثلا چند تا آیه میکنید. فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. چقدر خوبه که ما برای فهمیدن معانی کلمات که در قرآن هست از خود قرآن استفاده کنیم، از استعمالات قرآن استفاده کنیم. فَإِنْ تَلَّقَهَا، میخواه بگه الطلاق مرتان، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. دو دفعه طلاق داده اشکال نداره، وقتی طلاق داد یا بر میگرده رجوع میکنه، دوباره عقد میکنه رجوع میکنه، یا تصریحون به احسان، یا اینکه نخیر سرفانه زن میکنه. فَإِنْ تَلَّقَهَا، بله اگر بعد از دو دفعه، فَإِنْ تَلَّقَهَا، دق طلاق سوم، فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا مِنْ بَعْد، اگر سه طلاق داد دیگه اون زن برای این مرد حلال نیست، حتی تن که از زوجان غیره، تا اون زن به یک شوهر دیگری شوهر بکنه بعد به این مرد حلال میشه. خب اینم یک تحلو، این تحلو که وضعی ها که یا که تکلیفی، حکم تکلیفیه کدام میشه. فَإِنْ تَلَّقَهَا وَلَا تَحِلُّ لَهَا مِنْ بَعْد، حکم وزیر مسلما یعنی دیلبر داد که تو دو دفعه طلاق داد، دفعه سوم که طلاق داد دیگه نمیتونه این با این ازدواج کنه، ازدواج کرد دیگه باطل ازدواجش، بطلان صحت حکم وزیر داره میگه دیگه. پس اینجا تحلیل یعنی حکم وزیر داره میگه. این قرآن کریم اینو میخوام بگم، ما حالا میخوانیم در قرآن کریم گاهی حل دیهل دو اینا به معنی حکم وزیر یا حکم تکلیفیه. میخوام عرض کنم که این اصطلاح وزیر و تکلیفی اینا بعداً به وجود آمده. در قرآن حلال یعنی چیزی که رهاست و آزاد است و مرخصون فیه، حرام یعنی چیزی که ممنوع است مرخصون فیه نیست. منطقه گاهی تطبیق میشه بر حکم تکلیفی، گاهی تطبیق بر حکم وزیر میشه. در معاملات اینا باشه حکم وضعی بیشتر میشه، در غیر اونا باشه که هلاله همون طیبات بخورن حکم تکلیف استفاده میشه. حالا چند تا میخوانم برای میشه اینجا فَإِنْ تَلَّقَا فَلَا تَخَلَّ لَهُ مَنْ بَعْدْ حَتَّى تَنْكَ زَوْجَانِ غَيْرَ. اول دوتا گفته از طلاق و مرتان فَإِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفْ او تَسْلِمُ بِهِسْتُنْ. دو دفعه طلاق داد، دفعه اول دوم شوهر میتوند که دوباره امساک کنه، نگه داره زنی یا رها کنه بره. اما فَإِنْ تَلَّقَا بعد از دفعه سوم فَإِنْ تَلَّقَهَا فلا تحل لها من بعد حتی تنک از زوجان غیره. دیگه حلال نیست اون زن برای این مرد تا اینکه اون زن یه شوهر دیگه شوهر بکنه. حلال نیست یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونه ازدواج کنه، عقد باطل اگر ازدواج بکنه دیگه. این حلیت چیه؟ وضعیه. روشن خب گاهی اینطوره. اما یک دفعه دیگه ولا یحل لها، این آیه 230 از سوره بقره بود، آیه 230 از سوره بقره. حالا آیه دیگه ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. برای زنها حلال نیست که کتمان کنن اون چه در ارحامشان هست. یعنی شوهر میخواد زن طلاق بده، زن میدونه که حامله شده، باید بگه من حامله هستم. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. این لا یحل لهن چیه؟ حکم تکلیفیه. ببینید اونجا حکم وزیر، اینجا حکم تکلیفی شد. این اصطلاحات ما درست کردیم ولی هر دو یک معناست، آزاد بودن و آزاد نبودن. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن آیه 228 باز از سوره بقره است، اونم سوره بقره بود. خب وَلَا يَهِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. به مردا خطاب میکنه، شما وقتی مهریه دادید به زنها دیگه چیزی از اون دیگه نگیرید، بذارید ببرن. این حکم تکلیف. وَلَا يَهِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. 239 سوره بقره است، باز حکم تکلیفیه. خب باز حالا یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم. حرام نکنید بر خودتان اون روزی های پاکیز خدا فراهم کرده. لا تحرموا یعنی حرمت تکلیفی، حرام نکنید، از استفاده کنید. آیه 87 سوره مائده است. من خب حالا ببینید باز لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. این در کجاست؟ این آیه 10 از سوره ممتحن است. اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات. شما در مدینه هستید، مؤمنات از مکه میان هجرت میکنن، اینا مسلمان شدن کم کم میان به جبهه اسلام ملحق بشن. فلا ترجعوهن الی الکفار. اینا که مسلمان شدن دیگه بر نگرده اینا را به کفار. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. نه کفار به این زنها حلال میشن، نه اینها به کفار حلال میشن. رضا حکم وضعیه داره میگه دیگه نمیتوانن به کفار شوهر کنن، کفار هم نمیتونن از اینها ازدواج کنن بگیرن. خب خلاصه آیات قرآن همش اینه، میخوام وقت شما رو بگیرم، من نه همش نمیشم. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. این در قرائت پیغمبره. پیغمبر طیبات را حلال میکرد، خبائث را حرام. حکم تکلیفیه مثلا اینطوری. اهل لکم لیلتسی عرف اصلا نسائکم حکم تکلیفی مثلا اینطوری. بله خب بنابراین ما وقت که نجاهیم به قرآن، در قرآن کریم احله معنی راه را بازگذاشتن، مرخص کردن، جایز بودن، و حرمه معنی راه را بستن و منع کردن. خب این اصطلاح ما بین ما به وجود آمده بعدن حکم تکلیف وضعی، این یک معنی عامه، گاهی تطبیق میشه بر حکم تکلیفی، گاهی تطبیق وضعی. در مانانفی همینطوره، در مانانفی احل الله البیع، خداوند بیع را، بیع غیر ربوی را، چون در مقابل اون رواست، خداوند بیع غیر ربوی را برایش حلال کرده، هم تکلیفا حلال است، هم وزن را دلالت آیه ظاهران بسیار بسیار روشنه در برابر ربا که تکلیفا و وزن حرام است و فاسده، ولی این تکلیفا و وزن حلال است و جایز دیگه، آیه خیلی روشن است، بحثی نداره. بله منتها بازم یک بحث دیگه هم در آیه هست، امام اشاره کرده، اون بحث در اطلاق آیه است، دقت کنید، اون بحث حلیت حرمت روشن شد، اما بحث در اطلاق آیه، آخه شیخ انصاری در مکتبه مکاسب گفته به این که اول یک اون تفسیر اول گفته، اون اولی که ما عرض کردیم، اون البته بر حکم وضعی منطبق میشه، اما گفته بعدن که اگر کسی بگه که آیه حکم تکلیفی رو میگه، ایشان میگه فیه تأملان، شیخ اینجوری میگه، ما جواب از شیخ دادیم، امام نظرش این بود، نه آیه همونطور که میگیم حلیت، میگه حلیت یعنی رها و آزادی و مباح و جائز، چه این که تکلیفی چه وضعی، اینو ما بعدن دو تا اصطلاح درست کردیم، هر دو رو شامل میشه. خب بعدن بحث دیگه این است که این دقت فرمایید، آمدن گفتن که آیه تمسک به آیه برای صحت بیع معاطاتی احتیاج به اطلاق آیه داره، اطلاق در جایی است که یک حکم کلی را متکلم گفته، عتق رقبتن، این با رقبه هم دو قسم داریم، رقبه مؤمن داریم، رقبه کافر داریم. خب ما یقین داریم که رقبه مؤمنه مشمول این کلمه هست، اما این اطلاق داره، حتی شامل رقبه کافر هم میشه یا نه، یک فردی پیدا میکنیم، ما اون عام و کبرا برای ما مسلمه، افرادی هم وجود داره برای این کبرا مسلمان سقرویان، اما بعض افراد داریم که ما شک میکنیم در تحت اون کبرا داخلن یا نه، شک ما از کجاست؟ از اینکه اون اطلاق داره یا نداره، اطلاق داشته باشه شامل هم کافر هم مؤمنه، نداشته باشه فقط مؤمنه رو بگه دیگه، اطلاق این معنی اکیجه به اطلاق چیه؟ معنی چیه؟ اطلاق چند تا شرط داره در اواخر جلد اولی که پایه هم خواندیم، شرط اول این که متکلم در مقام بیان باشه نه در مقام اهمال و اجمال، متکلم ها گاهی یک مطلب بگن در مقام بیانن، یه نفر مریضی در بین راه به طبیب برخورد میکنه، میگه من فلان مرض دارم، اون میگه باید دوا بخوری، این در مقام بیان نیست، دوا چیه در مقام بیان نیست، این مقام اهمال است، اجمالا میگه باید دوا بخوری، اما دوا چیه باید بگه مطب تواره شما توضیح بدم، اون میشه چی؟ اون اولی تو خیابان او اهماله، گاهی متکلم در مقام بیان نیست، در مقام اهمال است و اجمال است، فعل جمله میخوام حتی بگه، اون به درد نمیخوره، بس اول باید احراز کنیم متکلم در مقام بیان است، اون چی دخالت داره در مرادش میخوام بگه، این یکی. دومی که نسب قرینه بر صنف خاصی نوع خاصی نکرده باشه، اینم خوب لازم بود که نسل قیل نکرده باشه، اصلا مؤمنتن خب دیگه درد ما نمیخوره دیگه، ما کافر داریم بازم، دوم اینه. سوم برم آخوند داره که اون بحثی سر کفایه داره، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشه، اگر لفظ قدر متیقن فی مقام تخاطب داره محمول بر همون معناست، خلاصه اینا مقدماته. اینجا بحث شده به اینکه آیا احل الله البیع در این آیه مورد بحث اطلاق داره نداره، امام رضوان الله علیهم دیگران متعرضین هستن. قلب یقال که اطلاق نداره، نداشته باشه به درد ما نمیخوره. چون ما بحث در این است که بیع معاتاتی هم که انشاء لفظی نیست مشمول این هست یا نیست دیگه. اول باید اطلاقان درست کنیم تا بگیم مشمول بیع معاتاتی هم مشمول آیه هست دیگه. از این جهت باید اینه. اینجا گفتن که این میگه به اهل نلال بیع و حرم الربا. اینجا آیه در این مقام نیست که بیع بر شما حلاله. معلوم میشه قبلا گفته بوده. میدانستن خود اون کسان گفتن قال انما البیع مثل الربا، اینا قبلا میدانستن که بیع حلال است و ربا هم حرام است و منتها شبهه میکردن، گفتن که بیع هم مثل ربا، چرا اون حلال کردی این حرام کردی؟ اگر حلال باید هر دو حلال باشن. بس این آیه در مقام بیان اصل حلیت بیع نیست، در مقام فعل جمله فرق، در واقع فرق دارن، فرق دارن، اشتباه میکنید شما، فرق دارن. بله. و از این جهت چون در مقام بیان نیست و استدلال نداره، اما جوابش نه، اینطور نیست. خداوند متعال در اینجا در مقام بیان هم هست، برای خاطر به اونا میخواد بگه شما شبهتان بی خوده که میگید بی مثل رباس نخی فرق زیاده. اگر بی یک قسم خاصی حلال بود خداوند باید میگفت، و چون خداوند نگفته قسم خاصی حلال، بس مطلق بی را اطلاق داره. معلوم میشه مطلق بی را حلال داره. و ربا هم مطلقا خب حرامه، بنابراین آیه اطلاق هم داره. این بحث مربوط بود، عرض کنم که آیه 275 که به اون استدلال شده بود. حالا باید بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم آیت و تجارت. آیه که خواندیم آیه هل بهش بگن، آیه تجارت است. ما به ترتیبی که امام بحث کرده بحث بکنیم. دلیل سوم که امام در صفحه 98 جلد اول بیع فرمودن، بله، این است که آیه شریف این است که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. آیه 29 از سوره نساء، سوره چهارم قرآن. خب این آیه دو تا مطلب داره میگه. مطلب اول اینه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالهای خودتان را در مابین خودتان به باطل نخورید. اکلم کنایه از تصرفه. اکل لغتر منی خوردنه، زیر دندان جویدن و خوردنه. اکل چون که در باب صوم اکل و شرب بگیم مثلا، اما در اینجا باید اکل مراد یعنی خوردن به معنی تصرف کردنه. تصرف نکنید در اموالتان که از راه باطل به وجود آمده. اون اموال باطل را قمار است و شراب است و فلان فلان، خود شرک الا انتقن تجارتن انتراز منکم. الدانی تجارتش انتراز منکم. بعضی تجارتون خواندم اسم تکون میشه. بعضی تکون تجارتن قرآن کریم تجارتن زمین میگرده به اموال. الا ان تکون اون اموال تجارتن انتراز منکم. تجارت با بی چه فرق داره؟ تجارت با بی به لغت مراجعه میکنیم. لغتن مثل المنجد میگه التجاره البیع و شرا. المنجد اینجور مانا بود. نگاه میکنم به مجموع البحرین، میگه التجاره انتقال شیئن مملوکن من شخص الى آخر به عوض مقدر على جهت ترازی. تجارت یعنی انتقال مالی از کسی به کسی دیگه. این تقریبا معنی بیع را میرسانه. خلاصه برای تجارت یک معنای اوس از بی و غیر از بی احتیاج به دلیل داره، و الا اونطور که از لغت استفاده میشه تجاریت رو مثل با آیبی مثل با آیبی اویه. ولی ظاهران این مقدار فرق داره. مثلا ما به هر شخصی تاجر نمیگیم. تاجر به کسی میگه حرفش این باشه، یک دفعه فروختن خانه فروخت، بله این با فروخت. اما تاجر، اگر کلمه تاجر یک معنی خاصی پیدا کرده یا تجره یکجره یک معنی عمی داره، خلاصه معلوم میشه به این که تاجر یک معنی تاجر. در بازار بعضی ها خرید و فروش میکنن، بعضی خرید و فروش نمیکنن، اونجا دلالن، مثلا راه نمایی میکنن. ممکنه بعضی اونجا نشستن برای اجاره، اونجا داره برای اجاره و اینا کار میکنه. میتوان گفت این که تجارت یعنی پول در آوردن، پول در آوردن کسب و اینا، و اهم از خرید و فروش باشه. ولی بالاخره فرد اهم باشه با سوانی مانانوکوی میشه. اما لغتا میتوان گفت که تجارت یک معنی وسیع تر از بی داره. اما هر چه باشه شامل مانند کوی است که انشاءالله فردا بحث میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.